ساعت 18:06 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. در حادثه رانندگی در یونان 6 مهاجر ایرانی کشته شدند. ایران درخواست آمریکا از اعضای اوپک برای افزایش تولید نفت را محکوم کرد. و یک مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به این دریاچه جلوگیری میکند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. در حادثه رانندگی در یونان 6 مهاجر ایرانی از جمله 3 کودک کشته و 10 نفر مجروح شدند. خبرگزاری نیمه رسمی آنا گزارش داده است خودرویی که حامل این مهاجران ایرانی بود حوالی ساعت 6 صبح در اتوبانی در 160 کیلومتری شهر ساحلی تسالونیکی با دیوار سنگی کنار اتوبان برخورد کرده است. 5 نفر از کشته شدگان از جمله دختری 12 ساله و 2 پسر 5 و 9 ساله در محل حادثه جان باختند. یک نفر دیگر هم در راه بیمارستان جان خود را از دست داد. 10 سرنشین دیگر خود را هم به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند و حال 2 تن از آنها وخیم اعلام شده است. راننده خودرو که به گزارش خبرگزاری آنا قاچاقچی انسان بوده نیز در این حادثه کشته شد. پلیس یونان تا کنون جزئیات این حادثه رانندگی و هویت کشته شدگان و مجروحین را اعلام نکرده است. نماینده ایران در اوپک درخواست آمریکا از عربستان و چند عضو دیگر این سازمان برای افزایش سطح تولید نفت را محکوم کرد. حسین کاظم‌پور اردبیلی به خبرگزاری رویترز گفته است صدور دستورالعمل از واشنگتن به ریاض برای جبران کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئلا مسخره و تعجب برانگیز است. آقای کاظم‌پور اردبیلی پیش بینی کرده است اعضای اوپک با درخواست افزایش سطح تولید موافقت نکنند. این در حالی است که روز جمعه وزرای انرژی عربستان و روسیه برای گفتگو درباره افزایش سطح تولید نفت با یکدیگر دیدار می‌کنند. هفته گذشته نیز دو کشور اعلام کردند که در صدد بالا بردن حجم تولید هستند تا بتوانند جای خالی ایران در بازار جهانی نفت را پر کرده و از نوسانات جهشی قیمت نفت جلوگیری کنند. ایران تا پیش از لغو تحریم‌ها مجاز بود تا سقف 1 میلیون بشکه در روز نفت صادر کند، ولی با اجرای برجام صادرات خود را به 2.5 میلیون بشکه در روز رساند. نشست اعضای اوپک روز اول تیر ماه در وین اتریش برگزار خواهد شد. مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به دریاچه جلوگیری میکند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مسعود تجریشی نوشته است طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت است، ولی وزارت نیرو آب را که در سطح ها ذخیره شده به سمت دریاچه رها نمی کند. به گفته این مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه 3 سال است که وزارت نیرو آبها را پشت سطح ها نگاه داشته و از رهاسازی میزان کافی جلوگیری می کند. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود مشکل اصلی احیای دریاچه ارومیه عدم پذیرش و اجرای مصوبات دولت از طرف زیرمجموعه های استانی است. تا کنون وزارت نیرو به این اظهارات مدیر برنامه ریزی احیای دریاچه ارومیه واکنشی نشان نداده است. آنتونی بوردین، آشپز و نویسنده معروف آمریکایی، در سن 61 سالگی درگذشت. جسد او را یکی از دوستانش در اتاق هتلی در شهر استراسبورگ فرانسه پیدا کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از خودکشی آقای بوردین است، ولی پلیس فرانسه تا کنون دلیل مرگ را اعلام نکرده است. آنتونی بوردین یکی از شناخته شده ترین شخصیت‌ها در دنیای آشپزی، مجری چندین برنامه تلویزیونی و نویسنده چندین کتاب آشپزی بود. او چند سال پیش در سفر به ایران گفته بود تهران آمریکایی ترین شهری است که تا به حال دیده و از تفاوتی که بین ایران سیاسی و ایران واقعی که ایرانی ها هر روز در آن زندگی می کنند اظهار خوشنودی کرده بود. یکی از برنامه های او نیز به غذاهای ایرانی و مهمان نوازی ایرانی ها اختصاص داشت. آنتونی بوردین چند سال پیش گفته بود که برای تهیه برنامه‌اش بیش از 250 روز در سال به شهرهای مختلف جهان سفر می‌کند تا به غذاها و آداب و رسوم فرهنگ‌های مختلف آشنا شود. پس از شنیدن این خبرها نوبت به آن میرسد که شنونده برنامه ساعت ششم باشید. اما ساعت ششم این هفته تکرار برنامه‌ای است که پیش از این پخش شده بود و نمیتونید مثل هر هفته زنده و مستقیم با این برنامه تماس بگیرید. دعوت میکنم شنونده تکرار ساعت ششم باشید، کاری از همکارم نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6:00 به وقت تهران. سلام میکنم به شما و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه ما رو انتخاب کردید تا همراه رادیو فردا باشید. ازتون دعوت میکنم که همراه ما بمونید. حدود یک ساعت آینده برنامه زنده خواهیم داشت. با حضور شما میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با شماره تلفن 00420221122454. برای عده‌ای ولی امر است و نایب امام غایب که بر کرسی مقدس ولایت نشسته تا نظام اسلامی را از هر گزندی برهاند. برای تعدادی دیگر سلطان است با شکل و شمایلی نوین و نماد خودکامگی که بر تخت خلیفه‌گری تکیه زده تا حکومتی با ساختار غیر دموکراتیک را حفظ کند و در این میان در بین دو قطب طیفی از منتقدان و مدافعان با نظرات متفاوت. برای هیچ کس اما تردیدی نیست که او فصل الخطاب است. آیا ایران به فصل الخطاب نیاز دارد؟ وجود نهاد و مرجعی تحت عنوان رهبری تا چه حد برای ایران با مختصات و مقتضیات امروز ضروری است؟ تصور ایران بدون رهبر تا چه حد واقع‌گرایانه است؟ صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار. امروز در برنامه ساعت ششم با شماییم تا درباره عالی ترین نهاد تعریف شده در قانون صحبت بکنیم، درباره نهاد رهبری. در این برنامه مجید محمدی همراه ماست، تحلیلگر از نیویورک که منتقد آیت الله علی خامنه ای و اعتقاد داره نهاد رهبری در تمامی ابعاد و به هر شکلی برای ایران مضره. در مقابل او از لندن علی علیزاده تحلیلگر میهمان ماست که سیاست آقای خامنه ای رو در حوزه فرامرزی و امنیت ملی موفق و مثبت ارزیابی میکنه و میگه نقدی که طی این سالها از او شده منصفانه نبوده. تکرار میکنم شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید. در تلگرام میتونید به شناسه @فرداگرام برای ما پیام خودتون رو به طور صوتی یا به صورت تکست بفرستید. در فیسبوک هم زیر باکس فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. سعی میکنم تا جایی که امکان داشته باشه این نظرات رو در برنامه بخونم. البته همونجوری که از اسمش برمیاد اونجا هم میتونید برنامه ما رو به طور زنده و مستقیم گوش کنید در فیسبوک لایو. مثل همیشه از شرکت کنندگان تقاضا میکنم که بحث رو صرفاً در چارچوب سوژه برنامه حفظ کنند و شخصی کردن بحث یا توهین هم جداً خودداری کنند. خب آقای علیزاده عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید.
سلام علیکم و ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردید.
آقای محمدی به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه، ابتداءً بعد میزبان و مهمان دیگر برنامه.
آقای علیزاده ارزه بدید از شما شروع بکنید. فکر میکنید، یک سوال خیلی کلی، فکر میکنید در مجموع اگر بخوایم کارنامه‌ای برای نهاد رهبری متصور بشیم، برایند اون کارنامه مثبت و قابل دفاع هست؟
من فکر میکنم که برای بررسی کارنامه کسی که سکان هدایت یک حکومت نوپا و تازه به شکلی در مقایسه با همه حکومت‌های دیگه دنیا بسیار بسیار جوان رو پس از رهبری کاریزماتیک یعنی آیت الله خمینی به عهده گرفته، اولا هنوز خیلی زوده، ولی در مجموع میشود گفت که حفظ امنیت ایران در یکی از بدترین برهه‌های تاریخ زمانی که حکومت آمریکا تصمیم گرفته بود که نقشه خاورمیانه را عوض کنه و رساندن ایران از درون این طوفان به جایی که بسیاری از حکومت‌های رقیب و همینطور کسانی که تا 10 سال پیش دشمنی می‌کردن الان ایران رو پذیرفتن به عنوان قدرتی منطقه‌ای، اگر از این منظر نگاه کنیم کارنامه آقای خامنه‌ای کارنامه‌ای مثبت بوده.
اگر که بخوایم برایند کل رهبری آقای خامنه یا اساسا نهاد رهبری رو در نظر بگیریم چطور؟ شما به یک بخشش اشاره کردید که امنیت ملی هست و اینها، درباره اون باز هم صحبت می‌کنیم، نظرات آقای محمدی و مخاطبان رو می‌شنویم، اما می‌خواستم ببینم که گذشته از اون اگر بخواید معدلی بگیرید از اون چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، در مورد سیاست داخلی نقدهای من به آقای خامنه‌ای دارم و مهمتر از همه این که رابطه آقای خامنه‌ای با جناح اصولگرایان به شکلی رابطه‌ای بود که هم مانع این شد که جناح اصولگرا روی پای خودش بیسته و بتونه به شکلی با پایگاه اجتماعی خودش مستقیم تعامل کنه و مستقل باقی بمونه، به عبارتی مثل خانواده‌ای، مثل پدری که یک از فرزندانش رو با به شکلی برانت زیاد دادن و کمک زیاد دادن مانع رشد و بلوغ به اندازش شده. این نقطه‌ای که هستش و اون جناح هم مرتب از جیب ایشون، از اعتبار ایشون برای خودش خرج کرده، این تا حدی بوده. اما اگر بیایم به دینامیزم کلی نگاه کنیم، به این نگاه کنیم، در سال 68 ایشون جای چه کسی نشست؟ جای آیت الله خمینی نشست که رهبر بلا منازع یک انقلاب بود. ایشان هر کاری که میکرد، نه فقط آیت الله خامنه‌ای، هر کسی دیگه جای ایشون میمد، آیت الله موسوی اردبیلی اومده بود، آیت الله منتظری اومده بود، هر کسی دیگه، آیت خامنه‌ای خاتمی اومده بود، هر کسی دیگری جایگزین آیت الله خامنه‌ای میشد دارای در واقع وارث بحران میشد. حکومتی که از 8 سال جنگ ورشکسته اومده بود بیرون، حکومتی که بر اساس کاریزمای فرد رهبر اداره میشد و اون کاریزما رو کسی مورد پرسش قرار نمیداد و همینطور زمانی که درست یک سال بعدش نظم جهانی در ابعاد کلانش عوض شد، یعنی به جای حکومت، به جای جهان دو قطبی و جهان جنگ سرد، ما وارد جهان تک قطبی شدیم که دیگر کسی مقابل استیلای آمریکا جرأت نمی‌کرد.
اگر بخواید جمع‌بندی بکنید، حالا میشه بگید که در نهایت میخواید چه نتیجه‌ای بگیرید؟
نتیجه من اینه که اگر ما فقط به این نگاه کنیم که آقای خامنه‌ای کشور در چه جای تحویل گرفته و کجا داره تحویل میده، مسلما شما میتونید 1100 ایراد بگیرید. اما اگر به این هم نگاه کنیم که در این دینامیک کلی اون سمت تمنی اصلاح طلبان، خط امامی ها و جناح چپ هم نپذیرفتن رهبری ایشون رو، تا حد زیادی به تنش ها اضافه کردن، بخشی از مسئله در واقع این تنش بسیار زیاد از جناح در مقابل همدیگه بود. من در مجموع فکر میکنم که بخش های مثبتشون در زمینه امنیت ملی تا حد زیادی بخش های منفی در زمینه سیاست داخلی رو میپوشونه.
بسیار خوب، اجازه بدید که نظرت آقای محمدی رو هم بشنویم. آقای محمدی میگن که ایران رو از طوفانی گذر داده آقای خامنه‌ای و صحبت هایی که شنیدیم. شما پاسختون به همین سوالی که من از آقای علیزاده کردم چیه؟
ببینید، امروز ما در سال 1368 نیستیم، 1396 هستیم. ابتدا من پاسخ بدم به سوال اصلی برنامه. من معتقد هستم که کارکردهای دولت در ایران رو ما میتونیم داشته باشیم با حذف تمام نهاد، خود نهاد ولایت فقیه و حذف تمام نهادهای ذیل ولایت فقیه، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، ستادهای نماز جمعه، همه اینها اگر تعطیل بشه در ایران، نه تنها هیچ مشکلی برای کارکردهای دولت در ایران به وجود نمیاد، بلکه صرفه‌جویی‌های عظیمی هم خواهد شد. نهاد رهبری امروز یکی از پرهزینه ترین نهادهاست برای جامعه ایران. اما اگر بخوایم به کارنامه آقای خامنه‌ای نگاه بکنیم، من معتقد هستم در چارچوب همین قوانینی که وجود داره، من نظام جمهوری اسلامی رو نظام اقتدارگرا و تمامیت خواه میدونم، یک در واقع مخاطره امنیتی، نه تنها اسلامگرای شیعه رو بلکه اسلامگرای سنی در کنار هم رو، من یک مخاطره امنیتی برای کل دنیا میدونم، عین فاشیسم و کمونیسم در قرن 20. اما در چارچوب همین نهادهایی که وجود داره امروز در جمهوری اسلامی، اگر مجلس خبرگان در چارچوب وظایف تعیین شدهش عمل میکرد، باید تا به حال به بیکفایتی آقای خامنه‌ای رأی داده بود به 8 علت مشخص. 1. دشمنی بی‌حاصل و پرهزینه با ایالات متحده و اسرائیل که برای کشور تهدیدات امنیتی به بار آورده. از این دشمنی هیچ فایده‌ای مردم ایران نبردن تا کنون. 2. برنامه اتمی که غیر از تهدیدات امنیتیش بیش از 100 میلیارد دلار درآمد سوخته برای کشور داشته و ده ها میلیارد دلار هزینه برای پیشبرد این برنامه. 3. فساد ساختاری و نهادینه، بالاخص در نهادهای انتصابی که بسیاری از مقامات خود جمهوری اسلامی به این فساد ساختاری و نهادینه اعتراف دارند. چهارم، اتلاف بی‌نظیر منابع در ایران از جمله محیط زیست. پنجم، ناکارآمدی حکومت و دولت و وابسته کردن معیشت نیمی از جمعیت کشور به دولت. امروز نیمی از جمعیت کشور، حدود 40 میلیون نفر، 10 میلیون خانوار حقوق بگیر و نانخور دولت هستند. یعنی دولت تبدیل شده به یک غول بیشاخودم. ششم، عدم شفافیت دستگاه تحت نظر آقای خامنه‌ای، در حالی که دو امپراتوری بزرگ مالی در کشور تحت نظر آقای خامنه‌ای اداره میشه، اینها سالانه حتی یک برگ کاغذ گیلان مالی به مردم ایران ارائه نمی کنن. هفتم، عدم پاسخگویی آقای خامنه‌ای به هیچ نهادی، نه به مطبوعات، نه به رسانه‌ها و نه به نهادها پاسخگو نبوده، از ابتدای رئیس جمهوریش تا به امروز که ایشون رهبر بوده. و نکته آخر، اقدامات خلاف قانون آقای خامنه‌ای، مثل دخالت مستقیم در کار مجلس و دخالت مستقیم در کار دستگاه‌های اجرایی.
بسیار خوب آقای محمدی، اجازه بدید که بحث رو با مخاطبانمون پیش ببریم. آقای علیزاده، من مطمئنم که شما هم پاسخ خودتون رو دارید. اجازه بدید که یکی دو تا از شنونده ها رو هم روی خط بیاریم، بعد از اون جواب شما رو میشنویم و بحث رو ادامه میدیم. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز درباره این صحبت میکنیم که آیا ایران به وجود رهبر نیاز داره یا نه، آیا ساختار سیاسی ایران میتونه بدون رهبر تعریف بشه یا خیر. تکرار میکنم 00420221122454. آقای سپند رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز و کوتاه نظرتون رو درباره سوژه برنامه بگید.
من واسه همیشه خیلی کوتاه صحبت می‌کنم، خیلی سریع. وقت شما هم بخیر. بله، ببینید، ما در زمان گذشته همیشه میگفتیم که فقط شاه باید باشد و اصلا این مردم اینجوری شاید تفکر داشتن که باید یک فرد همیشه حاکم باشه بر یک مملکت. وقتی بحث جمهوری پیش اومد، خب همه داستان دیگه فکر می‌کردن، یک حرکت دیگه فکر می‌کردن و با به اصطلاح شروع جمهوری و این دفعه در کادر جمهوری اسلامی جا گرفتن و یک به حالت بسته بودن جمهوری، دیگه اصلا جمهوری در کار نبود، چون فقط یک نظام اسلامی، این داستان عوض شد و دیگه رسید به ولایت فقیه و رهبری. و الان آقای خامنه‌ای واقعا دیگه یقین کرده که همه کاری نه تنها دیگه ایرانه، بلکه کل کشورهای اسلامی است. این واقعا این باورش شده.
آقای سپند، اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم. آقای علیزاده اعتقاد دارند که آقای خامنه‌ای در حوزه امنیت ملی خوب عمل کرده و برآیند کارش مثبت بوده و حتی بخش مثبت کل کارنامه کاریش میچربه به سایر موارد منفی. شما چی فکر میکنید در مورد این قضیه؟
ببینید، نه، اولا اینکه اگه غیر آقای خامنه‌ای هم مثلا حالا یه رئیس جمهور، یه فرمانده، یه کسی بود، شاید ایشون حتی بهترم میتونست این عمل کرده بکنه که همین نگاه هایی که الان روی ما هست اونا هم نمیبود. قبول که ما در یه شرایط خیلی خاصی قرار گرفته ایم و گرفته بودیم، ولی همون جنگ رو امثال آقای خامنه‌ای شروع کردن، همون جنگ رو امثال آقای خامنه‌ای تموم کردن. هنوز هم هر اتفاقی که تو منطقه داره پیش میاد دامن میزنن ایشون به اون. همین روابطی که الان توی کل منطقه خلیج فارس پیش اومده، همه از نقطه نظر آقای خامنه‌ای و افرادی که همپیمان آقای خامنه‌ای هستن پیش میاد. میتونست اصلا اینها نباشه هیچ کدوم، میتونستیم همه زندگیمون رو بکنیم در یک اقتداری که هیچ کس هم نتونه بگه بالا چشم شما ابروس، ما میتونستیم برای خودمون زندگی کنیم.
متشکرم از شما.
نمیخواد بپذیره.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. 00420221122454 در تلگرام شناسمون هست @fardogram. آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم.
الو، سلام میکنم به شما و کارشناسان برنامه و شنوندگانتون. آقای بوراتی، من اول برنامه شما در موضوعی که صحبت کردید به تفکرات مختلفی راجع به نگاه حالا موافقین یا مخالفین به بحث رهبری و ولایت فقیه توی ایران شاید کردید و یک نیشتیم به نقل گفتید از اون افراد اینه که برخی رو معتقدن این ساختار رهبری برای اینه که از یک حکومت غیر دموکراتیک محافظت کنه. به نظر من افرادی که بعد از گذشت 38 سال از عمر جمهوری اسلامی و دیدن این همه انتخاباتی که برگزار شده، که یکیش همین یک ماه قبل بود که 73% از مردم اومدن شرکت کردن توی این انتخابات، در دنیا میانگین حالا این ریاست جمهوری بود در انتخابات مجلس که مردم در میانگینش در اروپا 35% نمیرسه، در دنیا به 40% نمیرسه، اما توی ایران همیشه بالای 55% 60% مردم یه شرکت میکنن. نمیدونم واقعا این افراد چجوری میان اسم خودشون رو تحلیلگر میذارن که
بسیار خوب آقای حمیدحالا این بحث شما رو شنیدیم، اگر لطف کنید بسیار خوب این بخش صحبت شما رو شنیدیم، اگر که لطف کنید بگید که به نظر شما وجود نهادی به اسم نهاد رهبری لازم هست، ضروری هست برای ایران؟
بله، خدمتتون عرض کنم در مورد این بحثی که امروز دارید، بحث وجود نهاد رهبری در ایران، تجربه ثابت کرده چه در دوره آیت الله خمینی و چه در دوره آیت الله خامنه‌ای، ثابت کرده که ایران به خاطر وضعیت خاصی که در منطقه و دنیا داره همیشه مورد طمع بیگانگان بوده. اما ما توی این 38 سال بیاییم بررسی مدیریت این دو نفر که در جایگاه رهبری قرار گرفتن چقدر از منافع مردم ما، از منافع
خب حالا من یک سوالی رو که آقای سپند اجازه بدید یک نکته ای رو که آقای سپند مطرح کرده بود به عنوان سوال با شما مطرح بکنم. آقای سپند میگه که چرا حتما باید نهادی به اسم رهبری یا شخصی مثل خامنه ای وجود داشته باشه بدون حضور اینها، با یک رئیس جمهور مقتدر، با یک به گفته ایشون فرمانده نظامی مقتدر در بحث ارتش و نظامیش میشه به همین اهدافی که در سر هست، حالا امنیت ملی، حالا کاری نداریم تا چه حد اساسا بهش ایران رسیده یا خیر، به اونها رسید. شما جوابتون چیه به یه همچین صحبتی؟
بله، خیلی جوابی که من به این فرد دارم یک جواب خیلی ساده است به آقای سپند که حالا من صحبتشون رو یه ثانیه شنیدم. ببینید، مگر در کشورهای دیگه رؤسای جمهور مقتدر وجود ندارن یا فرماندهان ارتش خیلی مقتدر وجود ندارن؟ اما ما همیشه داریم میبینیم تو همون کشورهایی که هستش با کمترین چالش ها میبینید منافع بزرگ ملیشون داره ضربه میخوره.
یعنی به نظر شما با حضور ما به نظر شما پس با حضور مادام العمر یک رهبر هست که امنیت ایران حفظ میشه. از شما تشکر میکنم آقای حمید عزیز، متشکرم. به ما پیوستید. اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ آقای علیزاده نظرات ایشون رو بشنویم و بعد آقای محمدی یک نظر از تلگرام بگیریم. یکی از شنونده ها مخاطبان برنامه برای ما مسیج گذاشته که میشنویم با هم.
والا ما 38 ساله، نمیدونم 40 ساله از این رهبر و از این سیستمی که اینا درست کردن خیر ندیدیم، فقط بدی و بدبختی و مشکلات دیدیم و این که جوامع بین المللی ما رو طرد کردن. به نظر بنده اصلا کلمه رهبر نباید وجود داشته باشه داخل ایران، چی که بخواد اصلا خودش وجود خارجی داشته باشه، حتی کلمش هم باید از بین بره.
ات فردگرام شناسی ما در تلگرام. آقای علیزاده صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدیم، صحبت‌های متفاوت شنوندگان ما رو، نظر شما چی هست؟ آقای محمدی میگفت باید به بی‌کفایتی آقای خامنه‌ای رأی داده بشه و نهاد رهبری رو زیر سوال می‌بره.
برای اینکه بحث نظام شفاف شد و از کلی‌گویی رو بشه، به نظر من سوال شما رو یکی رو دیگه صورت بندی کنم. شما وقتی میگید که آیا نهاد رهبری باید باشه یا نه، در واقع ما انگار مثلا در تاریخ میتونیم بشیم و چنین چیزی تجویز کنیم عملا، بعد از اون طرف هم آقای محمدی حرفی که میزنن حالا به خود نهاد رهبری در واقع شخص آیت الله خامنه‌ای اونقدر مربوط نیست، مثلا میگن کلیت جمهوری اسلامی، اینا بحث متفاوتیه. شما یک وقت کاری بخواهیم صحبت کنیم که آیا کلیت جمهوری اسلامی خوبه یا بده، میشه بحث جداگانه کرد. اینکه در این کلیت که حالا وجود هم داره دیگه تثبیت هم داره میشه دیگه، همه آقای محمدی چند حدودا 3-4 سال پیش من خاطرم هست در مقاله در گویا صحبت از این بود که اگر مثلا آمریکا به ایران حمله میکرد خیلی راحت میتونست حکومت رو ساقط کنه، ولی در خود آمریکا هم و هم نیروهای نظامی و هم نیروهای امنیتیش از چنین ماجراجویی دست کشیدن. این حکومتی که هست وجود داره، تثبیت هم شده، به نظر هم میاد که در امتداد منطقی روند دولت ملت سازی 500 ساله ایرانیانی که از زمان صفوی در 1502 میلادی،
خب شما در این روند آقای علیزاده در این روند دولت ملت سازی که الان بهش گفتید فکر میکنید چقدر وجود و حضور این نهاد، نهاد رهبری شخص آیت الله خامنه ای، چقدر این مهمه، چقدر اصلا لازمه، چرا باید وجود داشته باشه؟
بسیار خب، حالا بس من دو سوال می‌کنم. یکی خود نهاد رهبریه و یکی بعد این محتوای این نهاد که شخص آیت الله علی خامنه‌ایه.
بذارین اول درباره رهبری صحبت بکنیم، اصلا درباره نهاد رهبری، شخصی به عنوان جایگاهی به عنوان رهبر.
بسیار خب، در مورد جایگاه من نگاهی که به روند تاریخ دارم، نگاهی که چیزی که شما بتونید از بیرون نهادها رو وارد کنید و در جایی بکارید، این کار انجام بدید، مثل کاری که روند مدرنیزاسیون مثلا دولت پهلوی انجام داد یا مثلا در آتاتورک در ترکیه در بقیه منطقه، بعد این نهادها اگه ریشه نداشته باشن خیلی زود هم با یک باد از بین میرن. اما اگر ما ببینیم که نهادهایی که در همینجا بودن، مثل اتفاقی که در غرب مثلا در انگلستان افتاد، نهادها از داخل به صورت چنم تاریخی و تدریجی دموکراتیزه میشن. مثلا ما نهادهایی که در ایران داریم چه یکی نهاد روحانیت، ما در اینجا که مثلا نهاد روشنفکری که مثلا 100 سال است که هزارسال نداشتیم، که نهاد روشنفکری، نهاد روحانیت داشتیم، نهاد سلطنت داشتیم، نهاد عمرا و در واقع ارتش داشتیم. و هر کدوم از اینها نگاه کنیم که در یک روند تاریخی چگونه میتونه عوض شه. من به این که نگاه میکنم، به نظر من محتوای این نهاد که اول ولایت فقیه هم شد در زمان آقای خامنه‌ای به شدت بیشتر از زمان آیت الله خمینی دموکراتیک بود. یعنی رفتار و روابط
میتونید مصداق براش ذکر بکنید آقای علیزاده؟ میتونید مثلا یکی دوتا مصداق بگید که چطور این دموکرات‌تر بوده نهاد رهبری؟
دقیقاً آیت الله خمینی تصمیم گرفتن که بنی صدر رئیس جمهور نباشه. 24 ساعت طول کشید تا اینکه بنی صدر از کشور خارج شد. آیت الله خمینی با بازرگان مخالف شدن. بازرگان از به ساحل سیاسی ایران کلا حذف شد. شما همین دقت کنید، مقایسه کنید با آیت الله خامنه‌ای که به رغم تمام اختلافاتش و تمام احساس خطری که از لیبرالیسم دوره خاتمی کرد، 8 سال تحمل کرد. همینطور با احمدی نژاد.
آقای علیزاده، فکر نمی‌کنید یک مقداری این قیاس مع الفارق باشه؟ جنس دولت آقای بازرگان یا جنس بنی صدر، تفاوتش با خمینی، و از اون طرف جنس خاتمی و تفاوتش با خامنه‌ای، یعنی فاصله‌ای که خاتمی با خامنه‌ای داره، فکر نمی‌کنید خیلی کمتره تا فاصله‌ای که فرض کنید بازرگان با خمینی داشت یا بنی صدر با خمینی داشت؟
خب از طرف هم شما به این فکر کنید که در سال 59 یا 60 بنی صدر هم میتونست 500 هزار نفر در یک تظاهرات در خرداد 60 به خیابون بیاره. مردم فضاشون انقلابی تر بود، توقعات متفاوت بود، حکومت تثبیت نشده بود. از یک سم همینطور شما
خب اینا که در تایید حرف منه،
خب همین دیگه، یعنی در واقع امکانات آیت الله خمینی در سال 60 خیلی کمتر از رهبر حکومت مستقر بود. خب شما که هم تمام حکومت مستقر جنگی هم به شکلی در کار نیستش. ببین من مثال دیگه بزنم، مثال مجلس ششم رو بزنم که نامه نوشتن مستقیم به رهبر کشور، گفتن شما باید جام زهر رو بنوشید. درسته؟ خب این میتونست، اگر واقعا شما آقای محمدی ببین، ما نباید با مفاهیم علوم سیاسی یا فلسفه سیاسی خیلی بی‌مقالات رفتار کنیم. اگر ایشون فرد خودکامه‌ای بود، خب میتونست خب همون موقع مستقیم با مجلس روبرو شه. به فرض ایشون ایستادن، حالا از شورای نگهبان، از مسیح‌های قانونی و از امکاناتی که داشتن، شما میتونید من قانون اساسی رو قبول ندارم، یک طرفه، اما ایشون خارج از قانون اساسی کاری نکرد، از اون مسیح‌ها استفاده کرد، میلی کلاش رو عملی کرد. من فرصت نقطه رو بگم، من معتقدم آقای خامنه‌ای 1100 تا ایراد داره، در داخل هم افرادی به خودش نزدیک کرده. من حتی با حرفای آقای محمدی در مورد عدم شفافیت و غیره تا حد موافقم، اما معتقدم حمله و حجمه وسیع از همه جانب، از همه جانب در داخل و خارج با آقای خامنه‌ای از سال 70 اونور علت و عللش یک چیز بوده، این بوده که ایشون تنها کسی بوده که در اون ساختار قدرت روی عدم خلع اصلاح ایران پافشاری کرده.
شما فکر نمی‌کنید دلیلش این باشه که به هر حال آقای خامنه‌ای فصل الخطاب ایران هست و قدرت بلا منازعه‌ای در اختیار داره، برای همین انتقادها هم همه نوک پیکان به سمت ایشون گرفته میشه؟
ولی ببینید که نقطه نه، اولا که متقیم کنم فصل خطاب بودن، از روز اولا فصل خطاب نبودن. اگر شما نگاه کنید با آقای خامنه‌ای در دهه 70 میزان قدرتشون با دهه 80 متفاوت بود. اگر نگاه کنید بعد از سال 76 و پس از انتخاب آقای خاتمی، ایشون بسیار همدلانه با دولت اصلاحات در ابتدا ظاهر شدن، حتی میخواستن چه میدونم که نوع رابطهشون متفاوت بود. بعد 18 تیر سال 78 بود که ایشون یه مقدار چه میدونم سختیشون بیشتر کردن. باز هم بعد از 88 بود که باز نوع روابط عوض شد. ببینید شما نمیتونید فقط این مدل اگه بخواید مدل سازی کنید، فقط آقای خامنه‌ای بذارید اونجا و فکر کنید که رفتار ایشون فارغ از اطرافش بوده. بخش سمت مقابل هم، وقتی جناح اصلاح طلب بخشیشون بخش تندروشون صحبت از جامعه زهر کردن، صحبت از عبور از رهبری کردن، صحبت از رفراندوم تغییر قانون اساسی و حذف ولایت فقیه کردن، ایشون هم به سمت نیروهای دیگه
بسیار خب. آقای علیزاده، اگر اجازه بدید که صحبت‌های آقای محمدی رو هم بشنویم، برمیگردیم باز این بحث رو ادامه میدیم. آقای محمدی، من دو سه تا فراز صحبت آقای علیزاده رو میگم براتون، اگر میشه درباره اینها شما نظر خودتون رو بگید. نهادها به تدریج دموکراتیزه میشن، از جمله نهاد رهبری که ایشون اعتقاد دارند که در دوره آقای خمینی در واقع میزان خودکامگیش اگر بخوایم اسمش رو بذاریم بیشتر بوده، یا در دوره آقای خامنه ای اگر از اون ورش رو بخوایم بگیم دموکراتیک تر بوده به گفته ایشون، و میگن اساسا آقای خامنه ای خودکامه نیست، فصل الخطاب هم نیست. شما درباره این چی فکر میکنید؟
ببینید ابتداعا آقای علیزاده یک نقل قولی از من آوردن 4 سال پیش در سایت گویا. این نقل قول اصولا واقعیت نداره، چون من از سال 2005 یعنی حدود تقریبا 12 ساله که برای سایت گویا چیزی نمی نویسم، و اون نقل قول هم نقل قولی است که من نمیدونم که ایشون از کجا آوردن چنین نقل قولی رو که نقل میکنن. حرف بیپایه است، یعنی اصولا نه مطلبی به گویا داده شده 4 سال پیش از سوی من و نه چنین حرفی زده شده. خب البته اگر شما بخواید افراد رو در چارچوب های جنگ طلب قرار بدید، خب باید این نقل این گونه نقل قول ها رو هم بسازید.
خب آقای محمدی، اگر برگردیم به بحث خودمون، بخواید درباره این نهادها صحبت بکنید.
من در مورد نهادها صحبت می‌کنم حالا. ببینید نهادها میتوانند دموکراتیزه بشن در صورتی که اصولا و ابتداعا بر اساس استبداد و اقتدارگرایی و تمامیت خواهی تعریف نشده باشن. نهاد ولایت فقیه در ایران، اگر شما بند بند قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، بعد به کتاب حکومت اسلامی آقای خمینی نگاه بکنید، نهاد ولایت فقیه یک نهاد فراقانونه، یک نهاد نظارت ناپذیره، یک نهاد غیر پاسخگوست. این نهاد هیچگاه بر اساس تعریفی که از این نهاد شده، این نهاد هیچگاه دموکراتیک نخواهد شد.
آقای محمدی، این غیر پاسخگو بودن رو که میگی، دست کم در قانون میتونه کسانی که مخالف حرف شما باشن میتونن به این نکته اشاره بکنن که پس مجلس خبرگان رهبری چیست؟
خب ببینید، یک مکانیزمی در قانون اساسی وجود داره، چون اعضای مجلس خبرگان باید به تایید شورای نگهبان برسن، طبعا هیچ کدام از کسانی که چه میخواهند برای مجلس خبرگان نامزد بشن و چه در دوره‌ای که در مجلس خبرگان هستن، به هیچ وجه آقای خامنه‌ای رو تحت پرسش قرار نمیدن، چون اگر تحت پرسش قرار بدن طبعا در دوره بعد رد صلاحیت خواهند شد. نمونه هاش هست، مثلا آقای دسته در شیراز ایشون تحت پرسش قرار دادن رفتار آقای خامنه‌ای رو در سال 88، ایشون رو کلن به حاشیه راندند و در دوره بعد هم ایشون اصلا کاندیدا نشد. مکانیزم هایی وجود داره برای اینکه کسانی که مخالفتی اگر بکنند یا بخوان آقای خامنه ای رو پاسخگو قرار بدن، اصولا از چارچوب نظام حذف میشن.
پس به نظر شما با این تعریف، یعنی که نهاد رهبری، شما معتقدید نمیتونه تدریجا اونطوری که آقای علیزاده میگه به سمت دموکرات شدن پیش بره؟
نهاد ولایت فقیه نمیتواند در ایران دموکراتیزه بشه، چون اساسش بر این است که این نهاد نائب امام زمان هست، مشروعیتش رو از جای دیگری میگیره، مشروعیتش رو از مردم نمیگیره. به همین دلیل هم ما انتخابات دوره‌ای برای نهاد رهبری نداریم.
حالا اگر جواب این حالا به اینجا که رسیدیم، بفرمایید.
آقای بغراتی، ببینید یک نکته‌ای در صحبت آقای علیزاده هست که متاسفانه به اصل موضوع ارجاع نمیشه. یک تفاوتی در ایران در دوره میان دوره آقای خمینی و آقای خامنه‌ای وجود داره. این تفاوت به نهادهای قدرت بر نمیگرده، این تفاوت به جامعه برمیگرده. جامعه ایران عوض شده. در دوره آقای خمینی اقتدار بیشتری داشت، محبوبیت بیشتری داشت نسبت به آقای خامنه‌ای و جامعه بسته تر بود. در دوره آقای خامنه‌ای رسانه ها بازتر شده، ماهواره وجود داره، اینترنت وجود داره، امکانات بیشتری وجود داره. از اون طرف هم کاریزمای آقای خمینی وجود نداره. مردم به راحتی، حتی بخشی از جناح‌های قدرت، آقای خامنه ای رو تحت پرسش قرار میدن. جامعه عوض شده. اینطور
حرف خودشون رو بسیار عالی آقای محمدی دقیقاً گفتن که حالا به هر علتی تفاوت کاریزمایشون بوده، افزایش خودآگاهی در تاریخی در میان مردم بوده. به هر علتی پس اولا نقد آقای خامنه‌ای بسیار بیشتر از نقد آیت الله خمینیه. اولا این نشان شاخص دموکراتیک شدن، دومان که به شکلی پاسخگویی هم از همینه دیگه. شما فقط رو بنا رو که نگاه کنید که
آقای خامنه‌ای خب بدید که آقای محمدی هم
پاسخگو نبود.
بزنین آقای محمدی هم جواب همین صحبت شما رو بدن. الان آقای محمدی،
ببینید
نکته که اشاره میکنه
مردم در خیابان، این که مردم در خیابان بیان اعتراض کنن و بعد هم از روی پل پرتش میکنن به پایین، این نمایانگر دموکراتیزه تر شدن و بازتر شدن جامعه نیست. یه نکته که در صحبت های این گونه صحبت دفاع هایی که از آقای خامنه ای میشه این هست که متاسفانه سه دهه تاریخ جمهوری اسلامی در دوره آقای خامنه ای اینا در لایه فایل قرار میگیره و به اونها نگاه نمیشه. من فقط به چند تا مورد اشاره میکنم. شما نگاه بکنید در دوره آقای خامنه ای یک دولت پلیسی در ایران حاکم بوده، از طریق اسید پاشی به مخالفان، آتش زدن کتاب فروشی و سینماها، انداختن افراد به پایین از روی پل، بمب گذاری در دفتر نشریات، خفه کردن افراد در پشت ون، سلاخی افراد با چاقو، اینها همه در دوره آقای خامنه ای اتفاق افتاده. اینها بسیاریش حتی در دوره آقای خمینی هم اتفاق نمی افتاد. در دوره آقای خمینی افراد ملی رو مثل آقای فروهر رو تکه پاره با چاقو نمی کردن. اینها در دوره آقای خامنه ای اتفاق افتاده.
آقای محمدی ارزه بدید
که
من نکته میتونم بگم.
بفرمایید.
ببخشید. ببین آقای محمدی، شما باید دیالکتیک داخل و خارج رو در نظر بگیرید. در زمان همین آقای خامنه‌ای هم بود، در زمان آقای خامنه‌ای نبود. در زمان همین آقای خامنه‌ای هم بود که دو طرف ایران رو آمریکا اشغال نمی‌کرد، این سرباز پیاده کرد. در زمان همین آقای خامنه‌ای بود که چند 12 سال کشور ایران تحت تحریم‌هایی بود که هیچ گونه دلیل منطقی واقعی هم براش نبود. یک بهانه‌ای بود که آمریکا داشت می‌گیره، برای اینکه آمریکا یک شام سگ هاری بود که داشت حمله میکرد برزیلی و اساس گفته خود دموکرات ها میخواستن هفت کشور رو اشغال کنن از جمله ایران. در زمان همین آقای خامنه ای بود که آمریکا و وی او ای با عبدالمالک ریگی رئیس جیش العرب مصاحبه میکرد و سعی به در واقع از تروریست رسمی وهابی دفاع میکرد. شما این بخش رو ببینید، بعد ببینید کشور در آستانه اشغال و حمله نظامی بوده. 26 تا پایگاه نظامی دور تا دور ایران برای چی شده بودن؟
اجازه بدید آقای علیزاده، حالا اجازه بدید تا همینجا صحبتی که کردید آقای محمدی جواب بدم. آقای محمدی صحبت آقای علیزاده رو شنیدید.
ببینید، اشغال افغانستان و اشغال عراق اولا به نفع جمهوری اسلامی بوده. دو حکومتی که برای جمهوری اسلامی و برای ایران به طور کلی خطر امنیتی رو داشتن، امریکا از سر جمهوری اسلامی برداشته. منتها خب چون قدردان وجود نداره اصولا اینها دیده نمیشه. اتفاقا حضور امریکا در افغانستان و عراق هر دوش به نفع جمهوری اسلامی بوده، هیچ کدومش به ضرر جمهوری اسلامی نبوده. و حالا فرض کنیم که یک کشوری در معرض اشغال هست، این چگونه توجیه میکنه پلیسی بودن حکومت رو؟ آقای داریوش فروهر مگه نماینده CIA بوده در ایران که باید مورد قصابی قرار میگرفته؟ اقلیت‌های دینی در ایران، بهائیان، درویشانی که در ایران مدام تحت سرکوب بودن، اینها مگر ستون پنجم دشمن در ایران بودن که باید مورد کشتار قرار بگیرن، معابدشون تخریب بشه؟
بسیار خوب آقای محمدی، اگر اجازه بدید آقای عزیزاده، آقای محمدی اگر اجازه بدید، به خاطر اینکه ما شنوندگانمون هم مدت زیادی هست که پشت خط منتظر هستن، اجازه بدید یکی دو تا از شنونده ها رو هم نظرشون رو بشنویم، برمیگردیم دوباره همین بحث رو با شما ادامه میدیم. اجازه بدید که آقای کاور روی خط بیاریم. شما رو مستقیم ما هست 00420221122454. اگر که میخواید در این مناظره به طور مستقیم شرکت بکنید میتونید با ما تماس بگیرید. آقای کاوه، تا اینجا این بحث رو شنیدید بین دو کارشناس برنامه، شما نظرتون چی هست درباره ولایت فقیه در مورد نهاد رهبری؟
بله، با درود به شما و کارشناساتون آقای بغراتی. اگه اجازه بدید منم میخوام از دو زاویه این بحث نهاد رهبری رو خدمتتون عرض بکنم. یعنی این دو زاویه به این شکله که یکی خود نهاد رهبری هست، یکی شخص رهبر هست یا آقای خامنه‌ای هست. به نظر من نهاد رهبری، نه تنها نهاد رهبری بلکه نهادهای زیرفت و مربوط به مثل مجلس خبرگان، شورای نگهبان و خود نهاد بیت رهبری و چیزایی که مربوط به اون هست، اصلا نیاز نیست. اگر ایران یک رئیس جمهور مستقل که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه و یک مجلسی که در واقع یعنی همون تفکیک قوایی که عرف همه جامعه های دموکراتیک هست داشته باشه، من فکر نمی کنم هیچ نوع چالشی باشه که ایران یا اینکه از اقتدار ایران کم بشه.
ولی حالا اگر بخواید در مورد خود شخص آقای خامنه‌ای صحبت بکنید چطور آقای کاوه؟
در مورد شخص خود آقای خامنه‌ای، من بحث دوتا کارشناستون رو داشتم دقیقاً گوش می‌دادم. در واقع یک با هر دو طرف مباحثه من هم موافق هستم هم مخالف.
چطوری میشه؟
بخاطر اینکه خود آقای خامنه‌ای، خب عرض می‌کنم خدمتتون، ما دوتا رهبر داشتیم از ابتدای انقلاب، یکی آقای خمینی بود یکی آقای خامنه‌ای. خب آقای خمینی خب یک کاریزمای خیلی خاص داشت و بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. خب اون بحثش جداست، ولی آقای خامنه‌ای به نظر من تا اینجا نشون داده که به هیچ عنوان بدش نمیاد از اون قدرت مطلقی که داره و جایی که تونسته در واقع خیلی به صورت زیرپوستی این قدرت رو اشاعه داده، گسترش داده. الان ما جایی رو توی ایران نداریم که دستورات و توصیه های رهبری، یعنی خود آقای خامنه‌ای، در اونجا حضور نداشته باشه. پس این نشون میده که آقای خامنه‌ای از این قدرت مطلق و اون لحظه ولایت مطلقه فقیه رو در واقع به طور کامل و عام و تام استفاده کرده. ولی یه ولی اینجا هست، این که باید دید که اگر کسی دیگه جای آقای خامنه‌ای بود، آیا این کارا رو که تا الان آقای خامنه‌ای انجام داده و اون در واقع،
یعنی به نظر شما اون مسند، اگر درست بگم اون مسند و اون نهاد میتونه در واقع خصایصی به دنبال بیاره بر هر کسی که در اون قرار گرفته باشه و در اون موقعیت باشه؟ آقای کاوه‌اجزه، بدید من همینجا از شما خداحافظی بکنم و تشکر کنم که همراهی کردید. ما رو در فیسبوک میتونید پای فیسبوک لایو ما رو دنبال بکنید، بشنوید و نظرتون رو بنویسید. اونجا در تلگرام به شناسه @فرداگرام میتونید نظرتون رو برای ما ارسال بکنید و شماره مستقیم ما هست 00420221122454. برای ما مهدی نوشته به نظر من نهاد رهبری همان نهاد سلطنتی است که با انقلاب اسلامی این بار بعد از قرنها برای اولین بار به دست روحانیت افتاد که کارکردش فقط قلمروی به نام ایران بود. در جهان مدرن اما این نهاد با سابقه طولانی که در قبضه کردن قدرت دارد بیشتر کارکردش باز تولید استبداد است و باید در کنار مبارزات مدنی ضد استبداد به عنوان آخرین قدم و مرحله بعد از جا افتادن حداقل‌های نظم دموکراتیک در نهایت از ساختار سیاسی و اجتماعی ایران حذف شود. ولی در این مرحله حذف رهبری صحیح نیست. حذف این نهاد باید در کنار حذف و تصحیح فرهنگ و رفتار سیاسی صورت بگیرد. به عبارت دیگر با اصلاح فرهنگ آن نهاد در نهایت حذف خواهد شد. مهدی برای ما این رو نوشته بود از آلمان. اجازه بدید که آقای محمد رضا رو به خط ارتباطی بیارم. سلام میکنم به شما آقای محمد رضا عزیز. وقتمون کوتاه هست، شما هم بفرمایید نظرتون رو.
بله، درود بر شما و بینندگان. من میخوام اینجا دو تا مسئله از هم جدا بکنم. یکی ما بحث همون بیننده عزیزم فرمودن بحث نهاد رهبری هست و شخص رهبری. از نظر نهاد رهبری به نظر من با توجه به اتفاقاتی که توی این 30-40 سال توی ایران افتاده لزومش رو ما حس می‌کنیم کاملا، حداقل من که توی ایران هستم و کسانی که توی ایران هستن اینو متوجه شدن. به خاطر اینکه ببینید طبق قانون اساسی هر 4 سال، هر 8 سال یک بار، یا میتونیم بگیم هر 4 سال یک بار به طور معمول دولت عوض میشه و ما دولت‌هایی رو دیدیم سر کار اومدن که گاهن مسیرهاشون نسبت به هم متغیر بوده و حتی واقعا متضاد بوده. ما فرض بکنیم که کشور 4 سال داره یک مسیر رو میره، 4 سال دیگه یک
رئیس. شما فکر میکنید که بعد یک فرد قدرتمند مادام العمر بعد در رأس قدرت باشه تا بتونه سکان هدایت رو در دست بگیره؟
به نظر من باید سیاست‌های یک کشور اگه میخواد به یک جایی برسه باید سیاست مشخص
داره. حالا اگر اون یک باشه. نفری که همه قدرت رو در دست داره به بیراه رفت چطور؟
من حالا یه مثالی بزنم. الان توی آمریکا ببینید حزب هست که کشور رو اداره میکنه، نه شخص. اگر یک شخصی رئیس جمهور میشه اما مال یک حزبه، یعنی سیاست های حزب مشخصه و اون حزب داره مثلا فرض کنیم 50 سال داره این کشور رو اداره میکنه و دو تا حزب حاکم.
خب حالا این یه مقدار قیاس مالفارق، همین الان آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که تعداد بسیار زیادی از همحزبیای خودش با بسیاری از سیاست‌های او مخالف هستند و برعکس. ولی ما الان درباره ایران و نهاد قدرت در ایران صحبت میکنیم.
ما ببینید این از نظر نهاد رهبری خوب خدمتتون هستم. از نظر شخص رهبری آقای خامنه‌ای خب واقعا تونسته تو این سال خودش رو ثابت کنه، هم زیرکیش و سیاستمداریش و همین که به نفع مردم سعی میکنه کار کنه. حالا دلیلم رو هم میگم. ببینید جنگ افغانستان، همون همکارتون هم یعنی این کارشناس محترم برنامه هم گفتن جنگ افغانستان علاقه اتفاق افتاد و به نفع ایران تموم شد و همه میدونن که این سیاستهای رهبر ایران بود که به نحوی مدیریت کرد که به نفع ایران تموم شد.
شما اعتقاد دارید پس که یعنی رهبر ایران جوری جوری مدیریت کرده که آمریکا حمله بکنه به افغانستان. یعنی حمله آمریکا به افغانستان و عراق رو مدیریت رهبر ایران میدونید. اجازه بدید آقای محمد رضا همینجا ما خانم آرزو رو خط بیاریم، نظر ایشون رو هم بپرسیم تا بعد بتونیم از نظرات کارشناسان استفاده بکنیم. خانم آرزو به شما سلام میکنم، نظرات متفاوت رو تا اینجا شنیدید، خواهش میکنم کوتاه شما هم نظرتون رو بفرمایید.
عصر شما بخیر باشه. بله من شنیدم نظرات رو و یک نکته رو میخواستم خدمت شما بگم. به نظر من یکی از مسائلی که باعث میشه که یک شخص به خصوص توی کشور ما، چون مردم کشور ما متاسفانه یک تصور خاصی از رأس قدرت دارن، همیشه فکر میکنن باید یک نفر باشه که این کار رو انجام میده، یعنی هماهنگی تمام قدرت ها رو تو تمام سطوح قوای مختلف. در حالی که این مسئله تو کشورهای دیگه پذیرفته شده است که یک نفر میتونه خطا بکنه و جمعی که خطا نمیکنه یا کمتر خطا میکنه، بنابراین بیشتر ترجیح میدن کار رو به صورت گروهی انجام بدن. ما این رو توی مدرسه حتی بچه هامون یاد نمیگیرن که گروهی کار کنن و همین توی جامعه در سالهای بعد هم عکس العمل خودش رو نشون میده، همه دوست دارن فردی کار کنن و این فردی بودن بیشترین صدمه رو میزنه. ما ها تصور میکنیم که خیلی اجتماعی هستیم، ولی واقعیت اینه که همه فقط به خودمون و منفعتمون فکر میکنیم و آقای خامنه ای و اطرافیانش هم غیر از این نیستن. وقتی کسی قدرت میگیره سعی میکنه در وهله اول خودش و اطرافیانش رو تقویه بکنه، خودش و اطرافیانش رو به تمام آنچه که میتونن استفاده بکنن برسونن.
بسیار خوب،
و به همین ترتیب
بله بفهم خواهش
میکنم.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم در برنامه ما شرکت میکنید. شماره ما هست 00420221122454. خب آقای علیزاده چند تا نظر مختلف، نهاد رهبری آقای کاوه میگه میتونه حذف بشه، اتفاقی نمیفته برای ایران، محمد رضا کاملا خلافش رو میگه و صحبت خانم آرزو رو هم شنیدیم، مهدی هم میگفت الان وقتش نیست. چرا الان به نظر شما نهاد رهبری، داریم به طور فرضی صحبت میکنیم، چرا نباید حذف بشه؟ آیا به نظر شما اصلا باید و نبایدی وجود داره در این قضیه؟
من فقط یک تبصره کوچیک بدم این سه تا خطی که میخونم، امکانات نظامی ایالات متحده مستقر در جدید.
آقای علیزاده اجازه بدید که شنونده های ما فهم کنم همه ابزار گوگل رو در اختیار دارن، اسم آقای مجید محمدی رو میدونن، همه اینا رو هم میدونن.
سه‌شنبه 29 آذر 1390.
بسیار خوب، اجازه بدید که برگردیم. الان این بحث خیلی شخصی درباره یک مقاله که 4 سال پیش چاپ شده یا نشده، مطمئنا شنوندگان ما اونقدر هوشمند هستن که خودشون اگر براشون مهم باشه بتونن جستجو بکنن پیدا بکنن یا نکنن. بفرمایید.
اولا من میگم شما با حکومت ها اصلا این نوع نگاه استعمارگرانه ای که من در لندن بشینم شما در چه میدونم در پراگ بشینید و واسه یک کشوری که یک حکومت داره که الان 70% مردمش تو انتخابات شرکت کردن، واسه اینکه حکومت سر جاش بمونه 220 هزار تا بچه خانواده، این 220 هزار تا خانواده ایرانی داغدار شدن در جنگ 8 ساله که این حکومت سرپا بمونه، از اون موقع تا حالا 30 سال 35 سال بالاخره حتی من میگم 100% مردم، بخشی از این مردم هزینه دادن برای این حکومت به تحریم.
خب الان این چه کار اشتباهی داره صورت میگیره؟
نه به این معنی که ما از بیرون وایسیم بگیم که حالا چه حکومت ما برای این مردم میخوایم.
آقای علیزاده الان این که دیگه کار رسانه است، در داخل ایران متاسفانه رسانه ای نیست که بخواد درباره این چیزا صحبت بکنه و ما الان داریم این نقش رو ایفا میکنیم، شما خودتون هم بخشی از این ماجرا هستید، چرا به نظرتون این کار درست نیست، غیر اخلاقیه؟
نه گفتم غیر اخلاقی، گفتم این نوع نگاه تجویزی. ما میتونیم نگاه توصیفی کنیم و توضیح بدیم مثلا در 15 سال گذشته یک جاهایی مردم مثلا چون از نهاد ولایت‌فقیه کندن، یه جاهایی بهش نزدیکتر شدن، یه جاهایی اعتبارش بیشتر شده، یه جایی اعتبارش کمتر شده و توصیف کنیم.
خب حالا شما اگر بخواید توصیف بکنید، توصیف خودتون از ایران بدون رهبر چه هست؟
بسیار خوب. من چیزی که میبینم در اینجا اینه، این که من خیلی تاکید دارم که دولت ملت ایرانی چیز جدیده، چیز تازه است، نوجوانه، 40 سال است. یعنی اگر ما جای آیت الله خمینی در سال 57 اصلا مرحوم مصدق میومد، اصلا چی میدونم یک آدم چم مارکسیست میومد، یه آدم لیبرال میومد، ما بخش عمده از مشکلاتی که در 40 سال گذشته داشتیم رو میداشتیم. یک مسئله ما در این جای خاورمیانه با نظام جهانی و به ویژه بعد از 1990 که نظام جهانی تک قطبی شد، مسئله استراتژیک و 500 ساله است، نه به خامنه‌ای مربوطه نه به آیت الله خمینی.
حالا نقش رهبری رو من این وسط میخوام بدونم، چرا رهبر باید باشه؟
دوم مسئله درگیری های داخلی دو تا بلوک بدیم. ما تو ایران دو تا بلوک قدرت داریم که با هم دعوا دارن. از دل این دعواست که شما دارین سوال میکنین. این سوال چرا الان مطرح میشه؟ چون بین آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی در درگیریه. همین که درگیری هستش نشون میده که ما یک نظام واقعی داریم اونجا. چرا این درگیری تو عربستان نیست؟ چرا این درگیری توی چه میدونم کشورهای دیگه همسایه نیستش؟ چرا این درگیری قبل از انقلاب تو ایران نبود؟ خب شاه حرف میزد، همه انجام میدادن. ما این تصویر رو نباید فراموش کنیم که علت این که درگیری هست، اصلا ما میتونیم این تصور رو کنیم که حالا ما رهبر میخوایم نه، اینه که توی این کشور یک نظام واقعی و دو قطبی وجود
داره. خب شما الان دارید از نظام دفاع میکنید، من اینو متوجه هستم، از بلوغ نظام، ولی اصل قضیه این هستش که چرا، یعنی آیا ایران به نظر شما به اون بلوغی نرسیده که احتیاج به یک فردی با قدرت مطلق نداشته باشه که بخواد تصمیم بگیره؟
بخش سومش چون این نظام جدیده. ببینید چون در آمریکاش هم شنونده ها گفت در آمریکاش که این همه نهاد هست، 250 سال اونجا حکومت بوده، نهاد رسانه‌اش، نهاد سوپریم کورت یا چم دادگاه عالیش، نهادهای دیگه که مجموعه‌اش رو نظام تشکیل میدن، بازم خیلی ها درون خود استبلیشمنت و قدرت آمریکا از اینکه ترامپ فاصله زیاد از مرکز وحشت کردن. شما نگاه کنید که بین خاتمی احمدی نژاد روحانی چقدر دو قطبی زیاده. تا زمانی که این نظام جا نیفته، تا زمانی که این نظام نهادهای متفاوتی رو از نهادهای جامعه مدنی و رسانه غیره گرفته تا نهاد نظامی و غیره، مجموعه نهادها جا نیفته، از درون به شکلی انسجام پیدا نکنه و دموکراتیک نشه و خطر امنیتی بیرونی هم ازش رفع نشه، یعنی نظام مستقر به شکل کافی، به شکل کامل، داشتن کسی که قطنمای کلی نظام رو داشته باشه به نفع منافع ایران.
بسیار خوب، اجازه بدید که آقای علیزاده همینجا اجازه بدید که صحبت آقای محمدی رو بشنویم. آقای محمدی، آقای علیزاده در بخش سوم صحبت‌های خودشون گفتن که به هر حال قطب نما احتیاج داره ایران و به شکلی میتونیم بگیم یک حامی احتیاج داره. شما نظرتون چی است؟ آیا ایران به اون بلوغ رسیده که بخواد خودش تعیین بکنه اساساً دو قطبی بودن به نظر شما مضر هست یا مفید؟
ببینید، این قطب نما، هر کشوری نیاز به قطب نما داره. اون قطب نما رو هم مردم تعیین میکنن در نهادهای قانونی، در مجلس و در نهادهای دموکراتیک، نه یک فرد به شکل مطلقه. نهاد ولایت فقیه در ایران اصولا اون قطب نما نیست، بلکه اصولا به سمت دیگری رفته. ببینید، سه تا نکته رو من بگم که این بحث رو تقریبا فکر کنم دیگه بعد از اینم فرصتی نداشته باشم. نکته اول این که حرفهای آقای علیزاده و شبیه آقای علیزاده خیلی جالب هست. جمهوری اسلامی از ابتدا اومد با ادعای این که من عدالت برقرار میکنم، آزادی به مردم میدم، معنویت رو بست میدم. امروز جالبه که تنها چیزی که برای این حکومت مونده در دفاعش مسئله امنیت هست. در بحث امنیت، نکته اول این که آقای خامنه ای اصولا شمع امنیتی و راهبرد امنیتی نداشته. آنچه که در ایران اتفاق افتاده در دو مقطع بسیار مهم، یکی قطعنامه 598 و بعد دیگری در جنگ خلیج فارس که امریکا به که عراق به کویت حمله کرد، در هر دو موضوع آقای رفسنجانی بود که هم نظام رو تا حدودی نجات داد و هم کشور رو به بخش قابل توجهی از مخاطرات امنیتی رو از سر کشور برداشت. این امتیاز رو ما باید به آقای رفسنجانی بدیم تا به آقای خامنه ای. متاسفانه این نکته در نظر گرفته نمیشه. نکته دوم این که در بحث امنیت در ایران ما امنیت داریم، اما امنیتی که وجود داره یک امنیت شکننده، امنیت قبرستانی و امنیت پلیسی است. درست مثل بحث توسعه که ما میکنیم، توسعه میگن باید پایدار باشه، همه جانبه باشه و متوازن باشه. امنیتی که در ایران امروز وجود داره نه جمعیه، یعنی هیچ کدام از همسایگان دو ایران در منطقه.
آقای محمدی، منتقدان شما میتونن، منتقدان این حرف میتونن بگن که ایران نسبت به کشورهای پیرامون خودش، نسبت به افغانستان، ترکیه، عراق و غیره، از امنیت بیشتری در مواجهه با خطرات تروریستی مثلا مواجهه، حالا غیر از این حمله آخری که صورت گرفت.
ببینید، ما چرا باید وضعیت ایران رو با دولت‌های شکست خورده مثل سومالی، سوریه یا
در اروپا چی؟ مثلا در اروپا و آمریکا هم حملات تروریستی بیشتر بوده تا ایران طی این چند سال اخیر، دو سه سال اخیر.
بحث حملات تروریستی نیست، بحث تهدیدهایی است که نسبت به کشور، تهدیدهای کلانی است که نسبت به کشور وجود داره. جمهوری اسلامی با در افتادن با غرب،
با ادعای نابودی اسرائیل برای خودش تهدیدات امنیتی خریده. یعنی امکان نداره که بخش قابل توجهی از
قدرت‌های نظریه آقای علیزاده، اجازه بدید به شما وقت میدم صحبت بکنید. اجازه بدید صحبت‌های آقای محمدی تمام بشه در این بخش. بفرمایید آقای محمدی.
ببینید امکان نداره که دولت‌هایی که در دنیا امروز وجود دارند اجازه بدن به جمهوری اسلامی که اسرائیل رو نابود کنه. بنابراین مسیر اصولاً مسیر نادرستی است. این که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس در آب‌های آزاد به ناوهای آمریکایی آزار میرسونه، مشکل ایجاد میکنه. ببینید اینها در یک روزی در یک شرایطی ممکن هست برای کشور خطرات جدی ایجاد بکنه. رفتار جمهوری اسلامی رفتار تنشزا و تنشزی هست.
آقای محمدی نکته آخرتون هم میشه کوتاه بگید که ما بتونیم بعد بحث رو ببندیم، چون آقای علیزاده میخوام وقت بدم و بعد مجددا به شما.
نکته آخرم این که ببینید امنیت ناپایداری که در ایران وجود داره رو ما امتیازش رو، حالا غیر از داستان آقای رفسنجانی و غیر از داستان شکننده بودن، امتیاز امنیت شکننده رو که در ایران وجود داره رو باید به سه گروه بدیم. یک، به مخالفانی که اکثرا با خشونت علارغم حکومت لاتها و اراذل اوباش یا آتش به اختیارها در برابر اونها سبز پیشه کردن. دوم، به دولت‌های اروپایی و دموکرات‌ها در امریکا باید بدیم که در مقابل اعمال رژیم صبر و شکیبایی پیشه کردن و با اندکی توهم به جنایی که میانه رو تلقی میکنن دل بستن. و سوم، باید این اعتبار رو به دولت بوش بدیم که با نجات دادن جمهوری اسلامی از شر دولت طالبان و دولت صدام، دو دشمن منطقه‌ای جدی جمهوری اسلامی رو از میان برداشت و زمینه رو باز کرد برای که امروز ایران در جمهوری اسلامی در افغانستان در عراق پنج‌دایی.
آقای علیزاده بفرمایید، خواهش میکنم کوتاه فقط.
ببینید من فقط چند چیزی که میتونم بگم اینه، واضحه دیگه، شما وقتی که میخوان اعتبار رو به گوش بدین که اومده و به ایران حمله کنه، حالا نتونست، ما تشکر کنیم از کسی که میخواسته خونه ما دزدی کنه، حالا کلیدش کار نکرده. ببین من فقط برای شنونده ها بگم، بیشتر از منظر منافع ملی، ببینید ما با جهان سومی هستیم، خیلی برامون آسونه تو اساطیرمون هم که یک نیروی شر درست کنیم، همه اشکالات رو هم به گردن اون بندازیم، از اون ور هم یک سری اونو نیروی خیر کنن و نیروی مطلق خوبی کنن. مدرن شدن، دموکراتیک شدن و امروزی شدن نیازمند نقدیه که خاکستریه، نقدی که ما بتونیم دو طرف رو ببینیم. کسانی که ذوب در ولایتن، اون طرفش هم مثل آقای محمدی ذوب در نفرت هستن، نه فقط از آقای خامنه‌ای، بعد از کل جمهوری اسلامی و بعد هم از ایران. ایشون خودخامه نبودن، ببین این خودخامه بودن یا نبودن من پوان نمیدم، این که ایشون مجبور با بقیه نهادها تعامل کنه. کسانی که میگفتن خودخامن، کسایی هم که سال 92 میگفتن امکان نداره آقای خامنه‌ای بذاره کسی جز جلیلی از صندوق رأی در بیاد، کسایی بودن سال 96 میگفتن روحانی رو رد صلاحیت میکنن، کسایی بودن که میگفتن برجام ممکن نیستش، همه این کارا رو انجام داده. در همین قضیه به اون سیاه‌سفید نیستش، در این کشور ما یک نیمه دموکراسی داریم که از همه همسایه هامون هم به نظر طبیعی‌تر و بومی‌تره. ما باید سعی کنیم دست همین نیمه دموکراسی رو بگیریم، یه قدم جلوتر بریم، سعی کنیم که بخش اونجاهایی که باید به آقای خامنه‌ای اعتبار بدیم در این سلسله کارهایی که درست انجام داده رو ببینیم که ایشون هم نزد ما بیاد. فقط یک سمت خاص
به نظر شما آقای علیزاده پس باید نقدی از اون چه که برای شما نقد در واقع عادلانه تر هست صورت بگیره. اجازه بدید آقای علیزاده در اگر اجازه بدید در پایان بله این بخش صحبت شما رو شنیدیم، اگر که اجازه بدید آقای محمدی در پایان برنامه یه دقیقه اینجوری ها وقت داریم.
جمله دیگه بگم چون محمدی اون بخش آخر بیشتر گفتم، این که ایشون فردی نبودن، ایشون با مجموعی از افراد همیشه تعامل کردن، یکی گفتن یکی خوردن و غیره. دوم این که گفتن این که ایران امنیت قبرستانیه توهین به اون 70% مردم ایرانی که اون مناظره ها رو انجام شده و اونجوری در
خیابون ها با همگی بحث وقت زیادی نداریم آقای علیزاده، ازتون عذرخواهی میکنم. آقای محمدی در پایان هستیم، یه دقیقه و نیم وقت دارید.
ببینید تنها توجیهی که امروز برای مدافعان جمهوری اسلامی باقی مونده، چون این نظام نظامی فاسد، متقلب، پر از اتلاف و ناکارآمد، تنها توجیهی که وجود داره اینه که خودشون رو با دولت‌های شکست خورده، دولت‌هایی که وضعیت به هم ریخته دارن در دنیا مقایسه کنن و این کالا رو.
آقای محمدی بذار اینو ازتون بپرسم به طور مشخص. آقای علیزاده میگن که افراد دو قطبی ان، ذوب در ولایت، ذوب در نفرت، میگن نقد درست نمیشه از آقای خامنه‌ای، منصفانه نیست.
ببینید از نگاه طرفداران جمهوری اسلامی و طرفداران آقای خامنه‌ای، هر کسی که از آقای خامنه‌ای تعریف و تمجید نکنه، ایشون رو ستایش نکنه، میشه نفرت. ببینید ما نقد رو، نقد رفتارهای حکومت رو نمیتوانیم به حساب نفرت دیگران از اون حکومت بگذاریم. من معتقد هستم که جمهوری اسلامی برای ایران یک خطر، نه تنها برای ایران بلکه برای منطقه، بلکه برای دنیا یک خطر امنیتی است. این مبانی داره، رفتارهای جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته، حمایتش از تروریسم، برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای، رفتاری که در داخل کشور داره، همه اینها نه امنیت برای مردم ایران به بار آورده و نه امنیت برای مردم منطقه و نه امنیت برای دنیا.
بسیار خوب.
توجیهاتی که عرضه میکنن اینا توجیهات کسانی است که نه دید تاریخی دارن نه به واقعیات نگاه میکنن. تمام نکاتی که آقای علیزاده در این برنامه گفتن یک به یک نادرسته.
آقای محمدی اجازه بدید متاسفانه به
ملت در ایران، ایشون معتقد هست که دولت ملت در ایران در سال 57 خلق شده.
آقای محمدی
که به جنگ رفتن برای دفاع از حکومت به جنگ.
آقای محمدی متاسفانه اصلا وقت بیشتری نداریم، ثانیه های پایانی این برنامه است. مطمئنم که صحبت ها خیلی بیشتر بود، هم از طرف شما هم از طرف آقای علیزاده. از شنوندگانی که همراهی کردن ما رو در این بحث تشکر میکنم و اگر وقت نکردیم شما روی خط بیاریم در این برنامه ازتون عذرخواهی میکنم. من نیوشا بغراتی هستم و تشکر میکنم که در یک برنامه دیگه، در یک ساعت ششم دیگه ما رو همراهی کردید. تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.